أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والآن بعد أن انتزه القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة وهي فلان الآخر. خب، بحث ما در یک مبحث معروف از مباحث علم اصول تحت عنوان دوران بین اقل و اکثر. میشه گفت این رو مصنف در سه قسمت مطرح میکنه، در سه قسمت. یک بار سخن از جزء، یک بار سخن از شرط، یک بار هم سخن از تعیینه. سه مبحث انشاءالله خواهیم داشت. در کتاب روزانه نگاه بکنید، حالت تردد اجزاء واجب بین اقل و اکثر میشه اولین مبحث، حالت احتمال شرطیت که تیتر خورده میشه مبحث دوم، حالات دوران واجب بین تعیین و تأخیر همیشه مبحث سوم. اولین مبحثی که ایشون ذکر میکنه پیرامون اقل و اکثر، من قبل از این که بخوام فرمایش های صدر رو توضیح بدم، یه مقدمه کوتاه بگم که ایشون خوب بود میفرمود و نفرمود. ببینید، اقل و اکثر بر دو قسمه: اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی. بهترین فرقی که میشود بین این دو قسم گذاشت در این فرضه که بر عهده شما اگر اکثر واجب باشد، یک، و شما اتیان اقل کنید فقط، این هم دو، از دو حال خارج نیستید، از دو حال خارج نیستید. یا به میزان اقلی که اتیان کردید ممتثل محسوب میشید، به میزان اقلی که امتثال کردید ممتثل محسوب میشید، یا اینکه هیچ امتثالی پای شما نوشته نمیشود، هیچ امتثالی پای شما نوشته نمیشه. چند حالت شد؟ دو حالت. مثال بزنم. شما شک دارید به جناب زید 1000 تومان بدهکارید یا 2000 تومان. یکی از مثالهای دوران بین اقل و اکثر، دوران بین اقل و اکثر. اگر شما 2000 تومان بدهکار باشید، یعنی در ذمه شما چی واجب باشه؟ اکثر. اما اتیان چی کنید؟ اقل. یعنی چقدر بدید به جناب زید؟ 1000 تومان. به پای شما به قدر اقل امتثال نوشته میشه. شما به قدر 1000 تومان به امر به وفا به دین عمل کردید، درسته؟ دینتون به همین میزان وفا شده. سخن در مازاد بر 1000، اونه که آیا وزمه شما هست یا نه. به این میگن اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر استقلالی. پس حالتی که در فرض وجوب اکثر با اتیان اقل به میزان اقل امتثال پای مکلف نوشته میشه، اصطلاحا گفته میشه دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی. مثال بعدی، شک بکنید نماز با سوره واجبه یا بدون سوره. آیا سوره همونطور که قرائت در نماز واجبه، رکوع واجبه، سجود واجبه، واجبه در نماز یا خیر؟ اگر در واقع اون چه که واجب است نماز با سوره باشد که مثلا میشه 10 جزوه، اما شما اتیان کنید نماز بی سوره را که میشه 9 جزوه، دوران بین 10 و 9 میشه اکثر و اقل. پای شما هیچ امتثالی نوشته نمیشه. چرا؟ چون شما موظف به نماز 10 جزئی بودید، اما چند جز خوندید؟ 9 جز. من اگه زحمت بکشم نمازی بخونم با همه اجزا و شرایط، فقط توش رکوع به جا نیارم، چقدر بابت این نماز پای من امتثال می نویسن؟ هیچ، باطل، هیچ به درد نمی خوره. مثل روزه ای که از صبح تا دم افطار هیچی نخوری، هیچی نیاشامی، هیچ مفطری مرتکب نشی جز یه دونه، یه دونه مفطر، ها؟ مثلا سرت رو کاملا داخل آب فرو ببری، ارتماس مثلا، همین کفایت میکنه کل روزه شما باطل محسوب شد. اینجا قصه همینه، به حالتی که در فرض وجوب اکثر به میزان اتیان اقل های مکلف امتثال نمی نویسند، بلکه هیچ امتثالی بابت اتیان صرف اقل برای مکلف ثبت نمیشه، اصطلاحا میگن دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، پس فرضون به اونجایی که اکثر بر ما واجب اما ما اتیان اقل کردیم، حتی خبر نداریم ها، قصه دورانه، دورانه شک تردید، برای من دورانه بین اقل و اکثر، اما فی‌الواقع چی واجبه؟ اکثر. حواستون باشه در واقع اکثر واجبه. تو این حالت دوران من اتیان کردم اقل را، آیا به میزان اقل بر من امتثال نوشته می شود؟ اگه پاسخ مثبت استقلالی است این اقل و اکثر، اگه پاسخ منفی است ارتباطی است. مصنف عباراتش با اقل و اکثر ارتباطی می سازه، متعرض استقلالی نشده. به این نکته حواستون جمع باشه که بحث ما مرتبط است به اقل و اکثر ارتباطی. بسیار سؤال اصلی ما در این مبحث، در این مبحثی که الان میخوایم شروع کنیم، سقراوی است. راجع به این سؤاله که آیا این دوران و تردیدی که در ذهن ما شکل گرفته از مصادیق شک در تکلیف که مجرای براءته، یا از مصادیق شک در مکلفون به، یا به تعبیری از موارد علم اجمالی است که مشمول قاعده اشتغال، مشمول قاعده اشتغال نبراءت. پس به نوعی بحث ما بحث سقراوی است در هر سه مبحثی که پیش روی ماست. بحث ما بحث سقراوی است. آیا سوال، آیا دوران واجب بین اقل و اکثر از حیث اجزا در این مبحثی که الان میخوایم شروع کنیم، که آیا مثلا 9 جزء بر ما واجب یا 10 جزء تو این مبحث، و همچنین در بحث‌های آتی از مصادیق شک که در اصل تکلیف است که مجرای براءت باشه، یا از مصادیق شک که در مکلفون به، به تعبیر دیگه از مصادیق علم اجمالی به تکلیف است که مصداق قاعده اشتغال و احتیاط باشه. اما مبحث اول که دوران واجب بین اقل و اکثر اجزایی است، ببینید ما علم اجمالی را فقط در صورتی میتونیم تصویر بکنیم، علم اجمالی منجز، علم اجمالی که قاعده منجزیت علم اجمالی روی اون بنا شده، که یک جامعی داشته باشیم مردد بین دو فرد متباین، مردد بین دو فرد متوالی به این معنا که این جامع معلوم باشه، منتها انطباقش بر هر کدام از این دو فرد مشکوک باشه. مشکوک مثل همون قصه ظهر و جمعه، یه جامع داریم معلوم، وجوب صلات و ما فی ظهر الجمعه، این جامع ماست معلوم. حالا این وجوب صلات و ما منطبق است بر وجوب صلات ظهر یا منطبق است بر وجوب نماز جمعه؟ این مردده، انطباق بر این یا آن مردده. اینجاست که علم اجمالی شکل میگیره، علم اجمالی به جامعه تکلیف فعلی. حالت دوم به این شکله که شما علم داشته باشید به جامعه تکلیف، علم داشته باشید به جامعه تکلیف، اما این جامعه مردد بین دو فرد متباین نباشه، مردد بین دو فرد متداخل باشه، مردد بین دو فرد متداخل به این معنا که یکی از دو طرف مشتمل باشه بر طرف دیگر و چیزی زائد بر آن. یکی از دو طرف مشتمل باشه بر طرف دیگر و چیزی زائد بر آن. به بیان دیگر، یکی از این دو طرف به نحو کامل داخل در طرف دیگه باشه که خب میشه اقلیه طبیعتا. اگر این ریختی باشه، شما دیگه اینجا علم اجمالی ندارید، خیال میکنید، شما در واقع علم تفصیلی دارید به یک شیء و شک بدوی در شیء دیگر، و طبیعی است که شک بدوی مجرای براءت نه قاعده اشتغال، عکس حالت قبل که مجرای قاعده اشتغال بود، مثل مثال ظهر و جمعه. حالت دوم رو یکم توضیح بدم. مثالش اینه که بدانید مثلا شما یا باید به زید یک عدد سیب و یک عدد پرتقال بدید، یا فقط یک عدد سیب بدید. یک عدد سیب میدانید واجب است چیزی به زید بدید، حالا این چیز سیب و پرتقال است یا فقط سیب است؟ شما اصلا اینجا اگر بخواد خوب دقت بکنید، قصه شما اینه، شما یقین دارید که باید به جناب زید سیب بدید، اما شک دارید آیا بهش پرتقال هم باید بدید یا خیر. قصه شما اینه، در واقع علم اجمالی شما علم به وجوب اداء سیب است تفصیلا، و شک بدوی است در وجوب اداء پرتقال. یه علم تفصیلی است، یک شک بدوی. این از محل بحث خارج، شک شما این ریختی میشه در حقیقت، این از محل بحث خارج، چون در حقیقت اینجا اقل و اکثر شما متباین نیستند، متباین نیستند بلکه متداخلند، یکی سیب است دیگری سیب و پرتقال، اون سیبه داخل در سیب و پرتقال متداخل. و حال این که باید علم اجمالی ما علم به جامع مردد بین المتباینین باشه، جامع مردد بین المتباینین، نه جامع مردد بین المتداخلین. واضحه؟ خب حالا خوب دقت بفرمایید، سؤال ما اینه در این مبحثی که الان میخوایم شروع کنیم که آیا مثلا 9 جزء بر ما واجبه یا 10 جزء، مثال نماز که مردد بین 10 و 9 جزءه از سنخ دوران بین المتباینین یا از سنخ دوران بین المتداخلین، از کدام سنخ؟ اون چه که در لحظه نخست به ذهن خطور میکنه این است که این از سنخ دوران بین المتداخلین. چطور اتفاق میفته؟ ببینید، شما در واقع جامعتون مردد است بین اکثری که مشتمل است بر عقل و مازاد. به بیان دیگر، جامعتون مردد بین العقلی است که به تمامه داخل در اکثر. پس شما علمتون تفصیلی است نسبت به وجوب عقل 9 جزء و شکتون بدویست نسبت به وجوب جزء زائد بر این عقل که تشکیل دهنده اکثر هست، که در مثال ما میشه سوره. شک میکنید آیا سوره واجبه مازاده بر اون 9 جزء رکوع و سجود و قرائت و قیام و اینها یا نه؟ اما خب بعضی از محققین به قول آقای صدر سعی کردن که این دوران رو بین متبایعین بندازند، یه جوری و از حالت دوران بین المتداخلین در بیارند تا یک علم اجمالی منجز در مسئله شکل بگیره. ثمره عملیش هم کاملا مشخصه دیگه. اگر دوران بین المتداخلین باشه، سوره بر شما واجب نیست، چون مجرای اصل براعت جهت شبهه بدوی نسبت به وجوب سوره. اما اگر این تلاش محققی نتیجه بده، دوران بین المتباینین باشه قضیه، موظف به احتیاطید، یعنی موظفید که نماز رو با سوره اتیان کنید و اون قاعده منجزیت علم اجمالی اعمال میشه. حاصل تلاشی که اینها کردن اینه که آقا جان، این وجوب معلوم، وجوب معلوم یا علم اجمالی دیگه، وجوب معلوم بالاجمال یا متعلق است به 9 تا مطلق یا متعلق است به 9 تا مقید به جزء 10. فنی بگم، یا متعلق است به اقل مطلق یا متعلق است به اقل به اضافه مازاد بر اقل که تشکیل دهنده اکثر. مثالی بگم، این وجوب یا متعلق است به 9 جزء نماز مطلق، این چه با سوره بخونید چه بدون سوره، یا متعلق است به 9 جزء نماز به شرط اینکه با سوره بخونید، به شرط اینکه با سوره بخونید. به عبارت جدید بگم، این وجوب معلوم بالاجمال شما یا متعلق است به اقل لا به شرط، یعنی مهم نیست که توأم با سوره باشه یا توأم با سوره نباشه، نهایت سوره مستحب دیگه، یا متعلق است به اقل به شرطشه. قبلی چی بود؟
لا به شرط.
یعنی متعلق است به 9 جزء به شرط اینکه جزء 10، یعنی سوره هم بر این 9 جزء افزوده بشه، توأم با این 9 جزء بشه. بر همین اساس معتقدند که اگر خوب دقت بکنی با دو متباین مواجهی، با دو متباین چون بین اطلاق و تقیید تباینه، بین اقل مطلق و اقل مقید به جزء زائد تباین، بین اطلاق و تقیید تباین، یک شی یا مطلق است یا مقید. به جهت تباینی که بین اطلاق و تقیید هست، اینجاست که ما یک علم اجمالی پیدا میکنیم که مردد بین الاقل والاکثر، بین التسعت والعشر است. این هم تلاش اینها. طب یه این قلتی هم داره و جزئیات بحث انشاءالله باید مطرح بکنیم. والآن بعد ان اتضحت القاعده العمليه الثانويه، بعد از اینکه روشن شد قاعده عملی ثانوی چی بود یادمون نیست، و هی البراءه الشرعیه، روشن دیگه. و همچنین بعد ان اتضحت القاعده العمليه الثالثه، سومی چی بود؟ و هی منجزیه العلم الاجمالی، عکس هم دیگه. نستعرض، متعرض میشیم، جملتن من الحالات التي، دسته ای از حالاتی که وقع البحث و فی ادراج این حالات ضمن قاعده اولا که براعت باشه، یا قاعده ثانیه که اشتقال باشه، منجزیت علم اجمال. این بحث ما بحث سقروی است در تمام اون مواردی که انشاءال را خواهد آمد. میخواییم ببینیم آیا در این سه حالتی که بررسی میشه ارکان علم اجمالی تمام است که مجرای قاعده ثالثه باشه، یا نه تمام نیست که مجرای قاعده ثانیه باشه، یعنی براعت. اما اولین مبحث، حالت تردد اجزاء واجب بین اقل و اکثر، که گفتم روی کرده مصنف در عبارات اقل و اکثر ارتباطی، و حالت رئیسی، حالت اصلی از حالات تردد اینه. البته یک حالت فرعی هم انشاءالله خواهیم گفت، در چاپهای ما تیت زده حالت و شک فی اطلاق الجزئیه، تیتیست که ظاهرا خود ویراستار اضافه کرد، چون بین کروش هست. ولا فرع فی جریان البراعت ان مشکوک الجزئیت بین ان یکون فلان و فلان. منطقه رئیسیش اینست که الان داریم میخونیم، اصلیش اینه. هیه، این حالت رئیسی، ما اذا وجب مرکبون به وجوب واحد، مرکبی به یک وجوب بر عهده شما باشه، و کان کل جزء فی المرکب واجبن به وجوب زمینیه، مرکب میشه نماز. این مرکب دارای 10 یا 9 جزه، هر جز در این مرکب هم واجب است به وجوب ضمنی. وجوب جز وجوب ضمنی است، در بحث‌های پیشین هم مطرح شده، وجوب جز وجوب ضمنی است، این در ضمن یک مرکب واجب شد. وجوبات ضمنی خاصیت‌های خاص خودشونو دارن، و اون این است که یا با هم واجب میشن یا اصلا هیچ کدام واجب نمیشن. اگه بر شما نماز واجب باشه، هر 10 جز با هم واجب باشه، و اگر نماز بر شما واجب نباشد، هیچ کدام از این 10 جز بر شما واجب نیست، هیچ کدام از این 10 جز بر شما واجب نیست. قضیه این شکلیه. بنابراین باید خوب عنایت بکنید و توجه داشته باشید به این که وجوب ضمنی مطرح شده در اینجا به چه معناست، و فرقش با وجوب استقلالی که نقطه مقابلشه چیه. و تردد امر هذا المرکب، مردد است امر این مرکب، بین ان یکون مشتملا علی 9 اجزاء او 10، بین 9 جزء نماز و 10 جزء نماز. و هل تدخل هذه الحالت فی حالات العلم الاجمالی او حالات شکل بدی، داخل در کدامش؟ و واجب است اینکه بشناسیم قبل از هر چیزی این که علم اجمالی لا یمکن، ممکن نیست این که به وجود بیاد مگر زمانی که فرض شود جامعی بین دو فرد متباین، بین دو فرد متباین، متباین مفهومی مراده، متباین مفهومی، این حتما یادتون باشه، نه متباین مصداقی. بین این دوتا فرقه و این فرقشون انشاءالله بعداً در یک قسمتی توضیح خواهم داد، حالا فعلا تو ذهنتون باشه. و کان ذلک الجامع و معلومن، اون جامع معلوم باشه، این کان اعتبر افترز است، از افترز معلوم باشه و مردد باشد در انطباقش، اعتبر معلومن مرددنه در انطباق این جامع بین الفردن، این همین قصه نماز ظهر و جمعه. یه وجوب صلات و ما داریم که معلومه مردد در انطباقش بین وجوب نماز ظهر است و وجوب نماز جمعه. و اما اذا کان الجامع و معلومن، اگه جامع معلوم باشه، فی ضمن احد الفردن، این که باید سیب بدیم، و یحتمل وجوده فی ضمن فرد آخر ایزن، مشکوک باشه که آیا در ضمن پرتقال هم این جامع تحقق دارد یا نه. فلیس هازا من العلم الاجمالی، خودتو گول نزن، این از سنخ علم اجمالی نیست، بل هو علم تفصیلیون بالفرد الاول، وجوب دادن سیب مع شک البدوی فی الفرد ثانی، و شک در وجوب دادن پرتقال. ایشون خوب نگفته مطلب رو، قشنگ ترسیم نکرده، باید میگفتش که به وزان اون عبارات بالا، اما اضافتور زه، بعد این مدلی میگفت، اما اضافتور زه جام اون بین فردین متداخلین، کاش اینجور میگفت، و اما اضافتور زه جام اون بین فردین متداخلین، وقتی اینجور شد بعد ایشون فرمود که فیکونو جامع و معلومن فی ضمن احد فردین و مشکوکن فی ضمن الاخر. باید تو کاش به این وزان، به این شکل میچید، چون در واقع اینجا جامع معلومه در ضمن یکی از دو فرد و محتمل الوجوب در ضمن فرد دیگر نیست. اگه متداخل باشه فرد دیگر چیه؟ در مثال سیب و پرتقال،
سیب و
پرتقال با همه. نمیشه گفت که مثلا اذا کان الجامع معلومن، روایت های مسنده، اذا کان الجامع معلومن فی ضمن احد الفردین بگیم سیب، و یحتمل وجود و فی ضمن فردین بگیم سیب و پرتقال با هم. اینجوری که نمیتونیم بگیم که در واقع جامع معلوم است در ضمن یک فرد و مشکوک است در ضمن فرد زائد بر فرد اول، چیز زائد که پرتقال باشه. از عبارتشون من نمیپسندم، همین که از خارج گفتم که این جامعه یا بین المتباینینه یا بین المتداخله. اگه بین المتداخله این باشه، بر میگرده به این علم تفصیلیه به یک فرد و شک بدوی در فرد دیگر، بر میگرده، مرجعش اینه، نه اینکه عین این باشه. بل هو علم تفصیلی بالفرد الاول مع شک البدوی فی الفرد الثانی، گفتم دیگه توضیحات دادم. و هذا معنا ان طرفی علم الاجمالی، این معناش این است که دو طرف علم اجمالی یجب ان یکونا متباینن، باید متباین باشن، و یستحیل، محال است، اتور یجب، و یستحیل ان یکونا متداخلین تداخل الاقل و الاکثر. روشنه؟ و علی هذا الاساس یبدو، آشکار میشه که ان الحالت المطروحه للبحث لیست من حالات العلم الاجمالی، حالتی که ما طرح کردیم برای بحث از حالات علم اجمالی نیست، چون نیست در این حالت مطروحه طرح شده علم به جامع بین دو فرد متباین، بین اقل و اکثر و بین تسعه و عشره بود دیگه، بل علم تفصیلیست به وجوب تسعه و شک بدویست در وجوب طرف دیگر نها، در وجوب جزء زائد که آشر باشه. اون برمیگرده به این، مرجعش و بازگشتش به این. و قول القائل، قول قائل که میگه انا نعلم به وجوب تسعت اول عشر، ممکن کسی سوال بکنه که آقا ما بالاخره علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، یا تسعه واجب است یا عشره واجب است. شو میگه این یه کلام سوریه، قیافش علم اجمالی است، واقعش علم تفصیلی و شک بدوی است. کلام سوری لأن تسعت لیست مباینتا للعشره، یه کلام سوری است، یعنی یک صورتی از علم اجمالی در کلام شما شکل گرفته، اما واقعیتی از علم، حقیقتی از علم اجمالی درش محقق نیست. لأن تسعت لیست مباینتا للعشره، بل تسعت داخلتون فی العشر، یه همچه چیز. وقت حاول بعض المحققین ابراز این مطلب ها، ابرازه میشه مفعول حاوله، تلاش کردن اینو ابراز کنن که ان دوران فی الحقیقت بین متباینین لا بین متداخلین، که یتشکل این لکی متعلق است به حاوله، تلاش کردن ابراز این مطلب ها که چی بشه، لکی برای این که شکل بگیرد علم اجمالی و تطبق، تطبیق داده شود، تطبق اتبر یتشکل نصب گیره، تطبیق داده شود قاعده سالسه. قاعده سالسه چیه؟ قاعده اشتغال، بله، قاعده منحط جزئیات علم اجمالی. و حاصل محاوله ان الوجوب المعلوم فی الحالت المذکوره اما متعلق به تسعت المطلقه او به تسعت المقیدت بالجزء العاشر، یا نه جزء نماز واجبه یا این نه جزء به اضافه سوره، و اطلاق تسعه در طرف اول و تقیید تسعه در طرف دوم، حالتان متباینت ها، دو حالت متباینت، و به ذالکه، یعنی به جهت این تباین بین الاطلاق و تقیید، به واسطه این تباین بین الاطلاق و تقیید، یتشکل علم اجمالیون به وجوب متباینین، به وجوب تسعت اول عشره. فإن قیل، اگه گفته شود ان العلم الاجمالی به وجوب تسعت اول عشره منحل، یک کسی اینجا اشکال انحلال مطرح کرده، اینو از خارج نگفتیم تا ادامه بحث، میگه آقا درسته شما اونجا یک علم اجمالی دارید به وجوب تسعه یا عشره که از حس اطلاق و تقییدی که هر کدام دارن با هم متباین محسوب میشن، اما این علم اجمالی شما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. چرا؟ چون به هر حال تسعه معلوم الوجوب، شما چه نماز نه جزئی برات واجب باشه چه ده جزئی، باید نه جزء انجام بدی، پس اون نه تا معلوم است چه نه جزء واجب باشه و چه ده جزء، و جزء دهم مشکوک الوجوب، اینجاست که منحل میشه علم اجمالی ما و از منجزیت ساقط میشه، از منجزیت ساقط میشه. انحلال حقیقی هم هست، یعنی رکن دوم از ارکان قاعده منجزیت منحله، رکن دوم دو حالت داشت، انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی، انحلال به علم اجمالی صغیر، میشه فرض اول. در پاسخ اینجور جواب میده اون محققی که تلاش کرده علم اجمالی منجز بسازه، این جواب اون محقق است نه جواب های صدر. در جواب میگه که دو طرف علم اجمالی، یکی وجوب تسعه مطلق است و دیگری وجوب تسعه مقیده، حواست به اطلاق و تعقیب نیست که نیست ها. بعد شما به هر کدام از این تسعه مطلق و تسعه مقید نگاه بکنی میبینی هیچ کدوم وجوبشون به تفصیل معلوم نیست. اونی که معلومه وجوب تسعه است فل جمله، وجوب تسعه است فل جمله، نه وجوب تسعه به شکل مطلق یا به شکل مقید. دقت کنید چی شد؟ میگه نگاه کنید، اونی که قطعی است و مسلم به تفصیل وجوب تسعه علل اجمال، وجوب تسعه است علل اجمال، این مسلم و قطعی است. منتها این تسعه ای که واجبه تسعه مطلقه که نسبت به جزء زائد لا به شرطه، یا تسعه مقید است که نسبت به جزء زائد به شرط شیء، کدوماشه معلوم است. اونی که برای شما مشخص و مسلمه وجوب تسعه است فل جمله، اما پسوند مطلقه میگیره یا مقید میگیره مشخص نیست. پس بین اون چه که معلومه و اون چه که طرف این علم اجمالی است فرقه. اون چه که معلومه تسعه است فل جمله بدون پسوند مطلق یا مقید، اونی که طرف این علم اجمالی است تسعه مطلق است با پسوند چی؟ مطلق. و نکته اینه که وجوب تسعه فل جمله، وجوب تسعه فل جمله در حقیقت اگر خوب دقت بکنی، اگر اهل دقت باشی، همون علم اجمالی خودمونه، همون علم اجمالی خودمونه. در واقع وجوب تسعه فل جمله چیزی جز علم اجمالی به وجوب تسعه مطلقه یا مقیده نیست. اگه بخوای بگی علم اجمالی شما منحل شده به علم به وجوب تسعه فی الجمله، یعنی گفتی علم اجمالی منحل شده به علم اجمالی. یه توضیح بدم، در مثال نماز ظهر و جمعه یه کسی بگی آقا بالاخره ما علم اجمالی داریم به وجوب صلات ما، این که دیگه تفصیلا بر ما مشخصه دیگه، واجب است صلات ما در ظهر جمعه، پس اون علم اجمالی منحل میشه به این وجوب صلاتم، وجوب نماز فی الجمله. بگیم عزیز من این وجوب نماز فی الجمله ای که برای تو معلومه همون معلوم بالاجمالته، اسمشو عوض کردی، علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه، عبارتون اخراش میشه علم به وجوب صلاتم فی ظهر الجمعه. این غیر از اونه؟ یکی این علم اجمالی محل بحث هم که علم اجمالی به وجوب تسعه مطلقه و تسعه مقیده است، اون ور سکش میشه علم به وجوب تسعه فی الجمله، تسعه ما صلات ما که گفتیم، این همون علم اجمالی توی تعبیر دیگه داشت یاد داری میکنی. انحلال شی به خودش که معنا نداره که، بعد شی منحل بشه به یکی از دو طرفش نه به خودش. خب چند خطم بخونم خاطر اینکه کمی ابهام احساس میکنم پیدا میکنه. فإن قیل ان العلم الاجمالی به وجوب تسعه یا عشره منحل، بله علم اجمالی از اون منحل میشه، یعنی قبول میکنیم محاوله شما رو که علم اجمالی ساختید، اما این علم اجمالی پایدار نیست، منحل است به علم تفصیلی به احد طرفی علم اجمالی، یک که تسعه مطلقه باشه و شک بدوی در طرف دیگر که میشه تسعه مقیده، در واقع شک در قید اون مقید، لأن تسعه معلومت الوجوب علی ای حال، بالاخره در هر حالتی این علی ای حال که میگه این چه تسعه مقیده واجب باشه چه تسعه مطلقه، چه اقل واجب باشه چه اکثر. در هر دو حالت تسعه معلومت الوجود و الجزء العاشره و تسعه است و الجزء العاشره مشکوک الوجوب، جزء دهم مشکوک الوجوبه. شک بدوی در طرف دیگر که میگه این شک بدوی در جزء زائد اشاره کردم عاشر. و اذن حل العلم الاجمالی سقط، این علم اجمالی از منجزیت به جهت اختلال در رکن دوم، دیگه علم بر جامع متوقف نمانده، به فرد سرایت کرده. قلنا، جواب کیه؟ اون بعض المحققین، این طرف اگر علم اجمالی هنا، حواست پاشه، دو طرف علم اجمالی ما، یک وجوب تسعه مطلق است، دو وجوب تسعه مقید بل عاشر. و کلون من هازین طرفین، خدا وکیلی نگاه بکنی لیسا معلومن به تفصیل، هیچ کدوم معلوم به تفصیل نیست، هیچ کدوم از این دو دقت بکنی خدا وکیلی معلوم به تفصیل نیستن. و انما المعلومو، اونی که معلوم است وجوب تسعه علل اجماله، بالاش می‌نویسی جامعه، وجوب جامعه. اونی که معلومه به تفصیله نهایت وجوب جامعه. و هازا یعنی وجوب تسعه علل اجمال، نفس العلم الاجمالی، همون علم اجمالی خودمون. فکیفه پس چگونه، ینحل چی به چی، ینحل علم اجمالی هنا به علم به وجوب تسعه علل اجمال. بخوام کامل تر بگم، کیف ینحل علم اجمالی به وجوب تسعه مطلقه و وجوب تسعه مقیده به علم به وجوب تسعه علل اجمال. بقیرش بمیسید این از سنخ انحلال شی به خودشه، از سنخ انحلال شی به خودشه. یه اصل کلی بگم، یه اصل کلی ببینید، در هر علم اجمالی شما یه علم تفصیلی به جامعه خواهید داشت، یک علم تفصیلی به جامعه خواهید داشت. در واقع علم اجمالی شما همون علم تفصیلی به جامعه، فرق نمی کنه. از خواهی آقای سعد به جای علم اجمالی تا علم به جامعه می آورد. اول بحث علم اجمالی نگاه کنید، اول بحث قاعده منجزیت، سریع هم گفت علم به جامعه. این علم به جامعه همون علم اجمالی شماست. علم به وجوب تسعه علل اجمال این علم به جامعه، نه که همون علم اجمالی است، نه علم به فرد که بخواید مدعی انحلال بشید. در انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی، ما علم تفصیلی به فرد میخواییم تا اون اجمالیه به این تفصیلی منحل شد. این علم تفصیلی به جامعه و علم تفصیلی به جامعه عین علم اجمالی به مردد بین طرفین. فصحیح ادامه همون قلناست، حرفای سطر نیست، ادامه کلام بعض المحققین. حواستون به این نکته باش. میگه فصحیح، خطاب به اون قائل قیل، صحیح این است که روی کند بحث، روی کرده بحث به این باشد که هل انه یوجد علم اجمالی. بعد بحث بمیسه علم اجمالی هست یا نه، خطاب به قائل قیل میگه، نه اینکه بحث بکنید آیا منحل شده بعد از فرض وجود علم اجمالی یا منحل نشده. اون این قیل میگفت منحل میشه، نه اصلا اون انحلالی که تو داری ادعا میکنی از سنخ انحلال شی به خودشه، چیزی اصلا معنا نداره. اگه علم اجمالی هست هست، و اگر نیست نیست. نمیشود گفت هست اما منحل شده. به جای اینکه بحث از انحلال به میان بیاری، بیا بحث از این کن که آیا علم اجمالی در قضیه وجود دارد یا وجود ندارد. آی صد میاد میدون و تحقیق حرف آی صد. ایشون میفرمایند که شما بس که یادت رفته اصلا ما علم اجمالی که میگفتیم چه علم اجمالی بود. ما گفتیم که علم اجمالی داشته باشه به جامع تکلیف فعلی، علم اجمالی به جامع تکلیف فعلی. یعنی اجمالاً بداند یا برش این تکلیف فعلی است یا برش اون تکلیف فعلی است. درست شد؟ اینه علم اجمالی منجز. اما نکته اینه که در محل بحث ما علم به جامعه تکلیف فعلی وجود نداره. چطور؟ ببینید شما یا تسعه مطلقه براتون واجب یا تسعه مقید به جزء عاشر. غیر از اینه؟ اگر بر شما تسعه مطلقه واجب باشه معناش این است که فقط و فقط تسعه بر عهده شماست، اطلاق دیگه چیزی رو بر شما تکلیف نمی کنه، چیزی رو بر شما تحمیل نمی کنه. درسته؟ اما اگر بر شما تسعه مطلقه واجب باشه به واسطه اینکه تسعه واجبه، نه جزء بر شما واجب میشه. به واسطه اینکه مقید به جزء عاشره، یه جزء دیگه هم به شما تحمیل میشه. میشه چند جزء؟ 10 جزء. روشن شد؟ دست کنید وجوب تسعه مطلقه چیزی بیش از وجوب 9 جزء بر من نمیاره. پسوند مطلقه ای که اینجا هست بار تکلیفی واسه من نداره. اما وجوب تسعه مقیده، وجوب تسعه مقیده بار تکلیفی داره. این علاوه بر 9 تا بعد یه جزء زائدی هم اتیان کنه. از این منظر باید به قضیه نگاه کرد که تکلیفی که بر شما فعلی میشه چیه؟ تکلیفی که بر شما فعلی میشه چیه؟ اینجاست که می نیست علم اجمالی نداره. در واقع شما علم تفصیلی داری که تسعه بر شما تحمیل شده است، تکلیف شده است و شک داری آیا علاوه بر این تسعه جزء دهمی به نام سوره هم بر شما تحمیل و تکلیف شده است یا خیر. اصلا شما علم اجمالی نداری. از منظر چی نگاه کنی؟ تکلیف فعلی. چون باید علم شما علم به جامع تکلیف فعلی باشه. بله شما اگر بخواید به ذهن مولا نگاه بکنید و نحوه لحاظ این تسعه را در ذهن او معیار قرار بدید به یک علم اجمالی میرسید. اجمالا میدانید یا او لحاظ کرده است تقید این تسعه را به جزء دهم، یک، یا اینکه لحاظ این تقید نکرده، که اگه نکرده باشه میشه چی؟ اطلاق. اینجا بله حالت تردد بین المتباین نینده. چرا؟ چون اطلاق و تقید با هم جمع نمیشه. یا او لحاظ قیدی به نام جزء عاشر کرده است یا لحاظ این قید را نکرده است، با هم جمع نمیشه. اینکه کیفیت لحاظ او نسبت به تسعه چریختی است، لحاظ اطلاقی است یا لحاظ تقییدی، لحاظ تسعه توأم شده با لحاظ عاشر که بشه تقیید یا توأم نشده با لحاظ عاشر که بشه اطلاق، این علم اجمالی بر ما حاصله. اما این علم اجمالی به کیفیت لحاظ مولاست نسبت به متعلق امر، نه علم اجمالی به تکلیف فعلی. حواست باشه در علم اجمالی منجز باید متعلق علم اجمالی تکلیف فعلی باشه، نه نحوه لحاظ مولا. به تعبیر دیگه شما از منظر تکلیف فعلی و از این منظر که چه چیزی بر عهده مکلف سوار میشه باید نگاه کنی به قضیه، ببینی علم اجمالی داری یا علم تفصیلی. از این منظر باید نگاه کنی، از این منظر که چه چیزی بر عهده مکلف آمده شما یه علم تفصیلی داری، شک بدوی. علم تفصیلی به اینکه باید 9 جزء رو بخونی و شک بدوی در جزء دهم. بر همین اساس ایشون نتیجه میگیرند که علم اجمالی منجز در قضیه نیست پس براءت نسبت به جزء دهم جاری میشه که جزء مشکوکه و شما دیگه ملزم نیستید در نماز خود سوره را توام کنید. و تحقیق و عدم و وجود علم اجمالی به تکلیف و ذالک این عدم وجود لأن وجوب تسعت المطلق لا یعنی معناش این نیست وجوب تسعه یک و وجوب اطلاق دو. بگیم آقا یه تسعه یه مطلقه، یه تسعه بر شما واجبه یه اطلاق. فإن الإطلاق کیفیتونی کیفیت عدمی است از دید مصنف، از دید آقای خویی کیفیت وجودی است. اطلاق اگه عدم لحاظ قید بگیرید میشه عدمی، اگه لحاظ عدم قید بگیرید میشه چی؟ وجودی. حالا ما کار به لحاظ خویی نداریم، مصنف معیاره. یه کیفیت عدمی است در لحاظ مولا، یعنی لحاظ کند تسعه را بدون لحاظ جزء زائد، بدون کیفیت عدمی میاره. کیفیتی است در لحاظ مولا تنتج نتیجه میدهد، این کیفیت تنتج و نتیجه میدهد عدم وجوب عاشر را. همین نتیجه نیست که بر شما دیگه سوره واجب نیست. و لیس این اطلاق شیئن یوجبه المولا علی المکلف، چیزی نیست که واجب کرده باشد مولا. ضمیر یوجب به مولا میخوره، اون شی را ضمیر مفعولی به شی برمیگرده بر مکلف. شما از منظر اینکه چه چیزی بر عهده مکلف هست باید به قضیه نگاه کنید. و اما وجوب و تسعت المقیده، شما به جای مقیده چی گفته؟ فی ضمن العشره. اما وجوب تسعه در ضمن عشره فمعناه، معناش وجوب تسعه است و وجوب عاشر جزء دهم. و هازا معناه، این معناش این است که اننا حین نلحس، وقتی که لحاظ میکنیم معیار قرار میدیم، ما اوجبه المولا علی المکلف، منظر درست کرد. بعد از این منظر نگاه که تو علم اجمالی هست یا نه، چه چیزی بر عهده مکلف فعلی شده، آنچه که واجب کرده از آن را مولا بر مکلف، وقتی اینو لحاظ میکنیم، از این منظر لحاظ میکنیم قضیه را نگاه میکنیم، نجد میابیم جواب هینماس، میابیم انهو ما اوجبه المولا، ضمیر انهو به ما برمیگرده. این نیست مردد بین متواینه، مردد بین متواینه نیست، بلکه بین اقل و اکثر مردده. تسعه بر عهده شماست، عاشر مشکوک. فلا یمکن تصویر علم اجمالی به وجوب، این لا یمکن تصویر علم اجمالی به تکلیف فعلی، این اصلا علم اجمالی منجز. بله علم اجمالی به دهوه لحاظ مولا، بل و انما یمکن، فقط ممکن است تصویر علم اجمالی نسبت به خصوصیات لحاظیه. اطلاق و تقیید خصوصیات لحاظیه است، برمیگرده به لحاظ مولا. التي تحدد، خصوصیات لحاظیه ای که تعیین میکنن کیفیت، مفعول تحدده، تعیین میکنن چگونگی لحاظ مولا طبیعت را. طبیعت را میشه متعلق امر، میشه تسعه در مثال ما نماز. مشخص میکنن کیفیت لحاظ مولا طبیعت را، لطبیعه متعلق است به لحاظ، مفعول لحاظه، لا ماشاءالله متقویت. عند امر المولا به این طبیعت، وقتی میخواد امر بکنه به این تسعه، چگونه لحاظش کرده، به شکل مطلق یا به شکل مقید، چگونگی لحاظ فقط مشخص میکنه. ربطی به ما آیت خلوفی عهدت المکلف، ما یسیر و فعلیان علی المکلف نداره. مثل این مونه که شما مثلا علم اجمالی شده در خونه زد یا سبز یا آبیه، یا چه تأثیر رو شما داره، چه بار تکلیفی رو شما داره فی نفسه. هر علم اجمالی توش بحث منجزیت مطرح نمیشه که بله.
ایشون فرق اینجوری بین اعلی اکثر استقبالی و ارتباطی قائل نمیشن دیگه در اجرای براءت.
در اجرای براءت مشهور اصولیون به تبع شیخ انصاری اونها قائل به فرق نیستن. میگن که چه ارتباطی چه استقلالی نیست به جزء زائد برائت جنس. لأن المولا اما ان یکون قد لاحظ این طبیعت را که اون همون تس است مطلقتن بدون سوره یا مقیدتن یعنی با سوره با جزء دهم مقیدتن بالآشر در واقع غیر اندازه لیسه علمن اجمالین به تکلیف الفعلی آقا جان این اون نیست لیکون منجزن اونی که منجزه علم اجمالی به تکلیف فعلیست از این لحاظ باید به قضیه نظر بشه و ها کذا بر همین اساس روشن می شود انهو لا یوجد شنچنین است وجود ندارد علم اجمالی منجز در دوران بین الاقل و الاکثر و ان البراءت تجری عن الامر العاشر براءت جاری است نسبت به امر دهم امر دهمی که المشکوک کونه جزءا للواجب مشکوک است اینکه جزء واجب باشه فیکفل مکلفه ضمیر ها به کی برمیگرده مکلف الاتیان بالاقل کافی است که اتیان به اقل کنه ملزم به اتیان به زائد نیست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.